ساعت 24 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدایی که دلبسته رحمتش هستیم و امیدوار به برکتش. سلام و درود. من اعظم صادقی هستم و تا رسیدن همکارم آقای احمدی فر و برنامه هشت صبح در کنار شما هستیم. در هفته نیروی انتظامی قرار داریم و امروز هم به نام نیروی انتظامی نوین و هوشمند، حرفه‌ای و روزآمد نامگذاری شده. گرامی می‌داریم و عرض می‌نهیم تلاش‌های هوشمندانه و حرفه‌ای نیروی انتظامی رو و افتخار می‌کنیم به پلیس مقتدر. خرسندیم که با مشارکت همگانی عضوی از جامعه امن ایران اسلامی هستیم. تحلیل اخبار علاقه‌مند هستید، امروز هم با هشت صبح و تحلیل دیگه در حوزه خبرهای اقتصادی همراه ما باشید. 30,036,037 رو به خاطر بسپارید. در هفته نیروی انتظامی قرار داریم و از اونجا که نیروی انتظامی به ویژه پلیس فتا و پلیس آگاهی خط مقدم مقابله با کلاهبرداری های اقتصادی هستند، در هشت صبح امروز درباره کلاهبرداری های اقتصادی صحبت میکنیم. شما با اطرافیانتون تجربه ای از کلاهبرداری اقتصادی داشتید؟ به کجا انجامید و الان هم در چه مرحله قرار داره؟ به نظر شما بیشتر کلاهبرداری ها در کدوم حوزه هاست؟ خرید اینترنتی، پیش فروش، رمز ارز یا شرکت های هرمی؟ اگه قرار باشه به دیگران یه توصیه کنید تا گرفتار کلاهبرداری نشن، چی میگید؟
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. در ابتدا هفته نیروی انتظامی رو به همه پرسنل نیروی انتظامی که جهت امنیت جامعه و امنیت اقتصادی مردم تلاش میکنن تبریک میگم. نیروی انتظامی نقش مهمی در مقابله با کلاهبرداری و جرایم اقتصادی داره. نیروی انتظامی با هدف پیشگیری و آموزش‌های عمومی در خصوص روش‌های جدید کلاهبرداری به مردم اطلاع رسانی میکنه و آموزش‌های لازم رو ارائه میکنه. نیروی انتظامی منبع اولیه دریافت گزارش‌های مردم، مسئول تحقیقات میدانی و کشف جرایم و در نهایت اجرای احکام قضایی رو بر عهده داره. در خصوص کشف جرایم، نیروی انتظامی فضای مجازی رو برای شناسایی پرونده‌های فیشینگ یا سرقت برخط و کلاهبرداری اینترنتی رصد می‌کنه و با جمع‌آوری و تحلیل مدارک و ردیابی تراکنش‌ها با هماهنگی با بانک‌ها مجرمان رو شناسایی می‌کنه و با تشکیل پرونده و همکاری با دستگاه قضایی جهت جمع‌آوری ادله علیه مجرمان اقتصادی اقدام میکنه و تلاش میکنه اموال مال باختگان رو به اونها برگردونه. همچنین با تبادل اطلاعات با نهادهای نظارتی، بانکها و وزارتخونه ها اقدامات لازم رو برای مقابله با شبکه های پیچیده پولشویی انجام میده. نیروی انتظامی در کنار این وظایف گسترده در جهت ایجاد امنیت اقتصادی مردم با هدف پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی به مردم توصیه‌های علمی و کاربردی میکنه تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشن. نظیر اینکه هیچ وقت اطلاعات بانکی یا رمز کارت بانکی خودمون رو در اختیار کسی که به ما تلفن کرده قرار ندیم. همیشه مراقب تبلیغات و پیشنهادهای غیر واقعی باشیم. وعده سود بالا، سود تضمینی و درخواست سرمایه گذاری فوری اغلب نشانه کلاهبرداریه که لازمه همه ما قبل از هر اقدامی در این باره تحقیق کنیم. برای نقل و انتقال پول و تراکنش‌های مالی صرفاً از درگاه‌های بانکی معتبر استفاده کنیم. قبل از سرمایه گذاری و یا خریدهای بزرگ اصالت کسب و کار رو بررسی کنیم، مجوزها و نشانی واقعی اون مجموعه رو بررسی کنیم، به پیام‌ها و تلفن‌های تحت فشار پاسخ منفی بدیم. اگر کسی به ما تلفن کرد و با تهدید و فشار ما رو در موقعیتی قرار داد که اقدامی رو به صورت فوری و شتاب زده انجام بدیم، حتما از هر گونه اقدام شتاب زده خودداری کنیم و همیشه موارد مشکوک رو سریعا به پلیس فتا و نیروی انتظامی اطلاع بدیم تا از گسترش دامنه سوء استفاده جلوگیری کنیم. همواره افزایش شفافیت و گزارش‌دهی موارد مشکوک باعث کاهش فرصت‌های جرایم اقتصادی میشه. در مجموع اطلاع رسانی و برنامه‌های مستمر آموزشی درباره شیوه‌های نوین کلاهبرداری موجب بالا رفتن سطح آگاهی مردم و مقابله با این شیوه‌های کلاهبرداری خواهد شد.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنی. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
همراه 8 صبح از رادیو اقتصاد هستید. به گفته پلیس فتا، مهمترین شگرد‌های مجرمین سایبری ارسال پیام‌های جعلی حاوی لینک دانلود بدافزار تحت عناوین مختلف مثل شکایت علیه شما و دریافت یارانه معیشتی است. البته این فهرست کلاه این نوع کلاهبرداری در بستر سایت‌های آگهی محور و همچنین شبکه‌های اجتماعی هستند که باید این موارد رو هم بهش اضافه کنیم. به این مناسبت هم ما با توجه به موضوع برنامه دعوت کردیم از دو مهمان گرانقدر، جناب آقای بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، و جناب آقای سید محمد سجادی، وکیل پایه دادگستری، تا با این عزیزان در رابطه با موضوع برنامه گفتگو داشته باشیم. خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت دو بزرگوار. خیلی خوش آمدید به برنامه 8 صبح.
با نام یاد خدا عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما، مهمان عزیزتون و همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران. هفته نیروی انتظامی رو هم خدمت همه مردم ایران، هم خدمت محافظان آرامش امنیت در سراسر کشور تبریک ارز
کنم. متشکرم از شما آقای سجادی. بفرمایید آقای مالمیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، مهمان محترم برنامه، مردم عزیزمون، و اجازه میخوام که هفته انتظامی رو خدمت همه همکارانم در سراسر کشور عرض تبریک داشته باشم. در خدمت
شما هستم. ما هم به شما آقای مالمیر و همه همکارانتون هفته نیروی انتظامی رو تبریک میگیم. انشاءالله که موفق باشید. خدا قوت به همه همکارانتون و شما. خب با توجه به موضوع برنامه با شما آغاز میکنم آقای مالمیر. بفهمید که بیشترین پرونده های کلاهبرداری اقتصادی در کشورمون الان در چه حوزه هایی هست و چطور این پرونده ها شناسایی میشن؟
لازمه قبلش اینجا عنوان کنم که خب پرونده هایی که ما داریم مختص کلاهبرداری های مالی نیست. همه نوع کلاهبرداری هایی که تو فضای واقعی ممکن اتفاق بیفته رو هم ما داریم پرونده هاشون رو، ولی خب بر اساس رتبه بندی که شده کلاهبرداری های اینترنتی رتبه اول رو به خودشون اختصاص دادن، بعد از اون برداشت های غیر مجاز و در ادامه حد که حیثیت و نشر عکاسیم و سایر موارد که خب دو موضوع اول ما، دو رتبه برتر ما عمدتاً با هدف مالی داره انجام میشه و به نوعی همون کلاهبرداری های اقتصادی هستن.
بله.
که حالا اون مواردی که شما فرمودین اکثراً ذیل کلاهبرداری های اینترنتی محسوب میشن. من اجازه میخوام قبلش در خصوص برداشت های غیر مجاز، چون شگرد های مجرمانش الان یه مقدار کمتره، صحبت کنم، بعدش به کلاهبرداری های اینترنتی هم برسیم. برداشت های غیر مجاز بیشتر تو دو حوزه صفحات جعلی فیشینگ که خب حالا قدیم خیلی کاربردش بیشتر بود و با فعالسازی رمز دوم یا رمز پویا تا حدود خیلی زیادی این شگرد فیشینگ یه مقدار حالا مجرمای سایبری کارشون سخت‌تر شد و بحث اسکیمرها و کیلاگرها رو ما داریم تو این در واقع آیتم، که اسکیمرها همون کارتخانهای هستن، در واقع دستگاه‌هایی هستن که شما وقتی از کارتخانها دارید استفاده میکنید
بله.
به نوعی کارت بانکی شما رو کپی میکنن، یه ایمیج از کارت بانکی شما میگیرن، در حافظه که براشون طراحی شده ذخیره میکنن و بعدش حالا رمزم که خب معمولا خود ماها عادت داریم به فروشنده ها اعلام میکنیم، متاسفانه که حالا توصیه اکید ما اینه که این رمز رو حتما خودمون وارد کنیم، به کسی اعلام نکنیم، ولی خب متاسفانه باب شده این رمز رو خودمون در اختیار فروشنده قرار میدیم و خب وقتی یه تصویری از کارت بانکی ما فروشنده داشته باشه، رمز بانکی ما، رمز عبور ما هم داشته باشه، خب طبیعتا میتونه اون تصویر یا اون ایمیج رو روی کارت‌های خام کپی کنه و از ما سوء استفاده کنه. اگر بخوام به صورت عینی مثالش رو بزنم، مثل یه که خب این اسکیمرها معمولاً توسط فروشنده‌های دورگرد استفاده میشه، نمیگم حتما اونا، چون جاهای دیگه هم فروشگاه‌های بزرگ، رستوران‌های معتبرم پرونده داشتیم که بوده، ولی خب اکثراً توسط فروشنده‌های دورگرد و دستگاه‌های سیار مورد استفاده قرار میگیره. چرا؟ چون پیگیری‌هاشون یه مقدار زمان‌بر و سخت‌تر میشه. شما یه مغازه رو در نظر بگیرید که یه سری اجناس رو داره میفروشه، یه دستفروش هم یه سری اجناس رو داره میفروشه، شما امنیت کارت بانکیتون زمانی بالاتره که از مغازه خرید کنید یا زمانی که از فروشنده دستفروش خرید
میشه کنید. شناسایی کرد زمانی که اون فرد دستگاهش مشخصه، آدم میتونه تشخیص بده.
طبیعتاً حالا بانک ها وقتی دارن دستگاه رو واگذار میکنن یه سری اطلاعات از طرف میگیرن، شماره تلفن و کارت ملی و اینا، ولی خب باز یه مقدار چون دست به دست دارن میشن، بعضی وقتا از میوه فروشی های سیار داری خرید میکنی، بعد رسیدی رو که نگاه میکنی میبینی مربوط به یه حالا بخش خاصی، یه فروشگاه خاصی، خب طبیعتا برای خودش نیست، چون به فروشندگان سیار معمولا کارتخان داده نمیشه، چون بعد محل ثابت، شماره تلفن ثابت اینا رو داشته باشن.
حالا که به این موضوع اشاره کردین، اجازه بدین از آقای سجادی بپرسیم، وکیل پایه که دادگستری. که آقای سجادی، اگر با همچین موردی مواجه شدیم که کلاهبرداری از طریق همین دستگاه اسکیمر انجام شد، میشه پیگیری کرد؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید، حالا ما طبق تعریف قانونی دو مدل کلاهبرداری داریم، یک کلاهبرداری سنتی هست، کلاهبرداری رایانه‌ای. که این کلاهبرداری رایانه میاد، خب واسه میکنم خیلی در واقع کثیر از این موارد رو میاد داخلش، در واقع اینو دستبندی میکنه. ما مشکلی که توی کلاهبرداری سنتی داریم، چون سه تا رکن داره و رکن اولش اون مانور متقلبانه است، یعنی قانون میگه که حالا تعریفش که حقوقدانا میان یه جورای ساده سازی میکنن، میشه که توسل به وسایل یا مانور متقلبانه، اقفال و فریب اون شخص بزهدیده و بردن مال. خوشبختانه حالا توی قسمت کلاهبرداری رایانه ای و اینها ما خیلی با اون قسمت اول کلاهبرداری سنتی واسه اون ملاک عمل نیست که حتی اون مانور متقلبانه وجود داشته باشه، و بعضا هم شده که این کلاهبرداری به صورت ترکیبی شده، همین قسمتی سنتی بوده و قسمتی رایانه ای. طبیعتا باید که این رو که زمانی که شما متوجه میشید حتما باید خب یه شکایتی رو ثبت بکنید. حالا میتونید که ابتدا توی حالا به خود پلیس مراجعه بکنید یا بعضا حالا به دفاتر خدمات قضایی و اون شکایت شما بعد ثبت بشه. یه نکته ای هست که حالا مهمان محترم جناب مالمیر حالا اینو میتونن حالا بهتر توضیح بدن، یه شماره تلفنی هم هستش که میتونن که حالا مردم حالا میگن تا ظرف یک ساعت بعد از اینکه یک وجه غیر مجازی از حسابشون برداشت شد اونجا اعلام بکنن اون ظاهرا به مدت 24 ساعت اون پول توی اون حساب مسدود میشه تا بتونن اون پیگیری قضاییشون رو انجام بدن. ولی خب یکی از مشکلاتی که معمولا ممکنه که باش مواجه بشن ناشناس بودن اون شخص حالا متهم، ما بهش میگیم حالا شخص بزهکار بخوایم در واقع بیان بکنیم. اونجا خب یکی از اون مسائلی که پیش میاد توی این بحث کلاهبرداری اقتصادی به خصوص در بستر حالا اینترنت، حالا اون روش‌های مختلفی که وجود داره، حسابی که شما بهش واریز کردید اما یک شخص قربانی دیگه، یعنی در واقع میان اینها رو به یک صورتی هر دو طرف رو حالا به نحوی فریب میدن، به خصوص توی حالا دسترسی غیر مجاز به شبکه‌های اجتماعی افرادی که ممکنه پیش بیاد، که میان مثلا میگن میتونی برای من فلان رمز ارز رو بخری، بعد حساب رو به خودشون رو در واقع دوست اون شخص و فامیل اون شخص جا میزنن، حساب رو میگیرن، بعد یک شخصی که قربانی اون داستان هست باز پول رو واریز میکنه و اون خب رمز ارز هم به یک کیف پولی واریز میشه که معمولا قابل رهگیری ممکنه نباشه. واسه همین حالا نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که اینجا پیشگیری خیلی بیشتر مهمه، یعنی خیلی مردم باید هوشیار شن. حالا چه بحث اونال اسکیمرایی هستش که خب بالاخره حالا طبیعیه که شاید خیلی تو اون لحظه واسه شخص قابل شناسایی نباشه که آیا اون دستگاه حالا اسکیمری بهش وصل شده یا نه، و بعضا ممکنه یک کار دیگه‌ای که میکردن، دو تا دستگاه کارتخوان داشتن، یکیشو مثلا میکشیدن اون پایین بوده یا توی اون اسکیمر، بعد اصلا شما بعد دوباره میمده تو اون دستگاه واقعی میکشیده، خب شما رمزو که میگفتید اطلاعات کپی شده بوده، خب شخص هم رمزو داشته. توی این قسمت همونطور که فرمودم بهترین کار اینه که حالا هرچند میدونم سخته و هر حال بعضی مواقع ممکن حالا به خاطر شرایط موقعیت حالا فیزیکی اون حالا دستگاه باشه یا به هر علتی رمزو خودشون اعلام بکنن، یکی این بحثه که بعد اینو حتما سعی کنن تا اونجا که میشه رمزو خودشون وارد کنن. اگه تماسی باهاشون گرفته شد، حالا قبلا میگفتیم که اگه متنی بود تماس توی بستر شبکه‌های اجتماعی بود،
بله،
حتما با اون شخص تماس بگم آیا واقعا مثلا میگم آقا فلان مبلغ به حساب من واریز کن، من بعدن میام این رو حالا تا 12 شب میگه سقف کارت به کارتم پر شده، اونا حتما با اون شخص تماس بگیرن. و بعضا میگن چون با هوش مصنوعی هم میان صدای اون اشخاص رو ممکنه شبیه سازی بکنن، حتما این رو خیلی اگه تماسی از طرف حالا اون آشناشون یا دوستشون باهاشون گرفته شد به اون تماس هم اکتفا نکنن، بگن که بذارید من خودم با شما تماس بگیرم. اینها معمولا این اتفاقات که میفته اون شخص حالا بزهکار ممکنه عقب نشینی بکنه چون متوجه میشه که یه مثلا هوشیاری از سمت اون شخص
وجود داشته. موارد پیش اومده که مثلا میگه فلان قدر پول برای من واریز کنید و بعد حالا دوستانشون واریز میکنن و بعد دیگه هم دست دوستانشون خالی میمونه هم خود اون بنده خدا که دیگه حالا باید قرض اونا رو پس بده دیگه.
بله، البته این قسمتی که باید قرض رو پس بده نه دیگه، چون که اون شخصی که نقشی نداشته که مثلا گفته برای مثلا من برفرض به برادرم تماس میگیرم، مثلا یعنی از طرف من با برادرم تماس گرفته میشه، میگن که این حسابو به حساب فلان شخص بزن.
نه، اگه به حساب خود برادرش بزنه.
اگه حساب خود برادرش بزنه که مشکل نداره. مشکل اینجاست که به حساب یک شخص ثالث همیشه
پول
وارد میشه. اون شخص ثالث هم خودش یه قربانی، یه کالایی احتمالاً ازش گرفتن و این پولو خواستن به حسابش واریز بکنن. همون شخص اون کالاشو از دست داده. همین شخص حالا پولش در واقع رفته توی حساب یا این موارد به وجود میاد.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات شما جناب سجادی. اما در برنامه امروز داریم در رابطه با کلاهبرداری های اقتصادی صحبت میکنیم، یک بخش گزارش رو بشنویم و دغدغه های مردم رو و باز میگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
شنوندگان محترم سلام، اینجا هشت صبح و من طاهره شاهچراغ هستم. در هفته نیروی انتظامی قرار داریم، حافظان بیدار و حماسه سازان نظم و امنیت، اشاره که خداوند حافظ سبز پوشان کشورمون باشه. ممنون میشم امروز با بخش گزارش در کنار من باشید. شما یا نزدیکانتون تا حالا تجربه کلاهبرداری اقتصادی داشتید یا خیر؟
بله، خودمون یک اعتماد وحشتناکی کردم، باعث شد که درسته به مرحله اصلا پاشیدگی زندگی خودم نرسید، خدا رو شکر.
در چه زمینه‌ای بوده؟
به یه خانومه اعتماد کردم، ایشون گفتش که در قبال مبلغی که ما صندوق خانوادگی داریم، در قبال مبلغی که بیان مثلا پول پیش بدین، ما به شما وام بزرگ میدیم. منم اعتماد کردم با اینکه هیچ مدرکی ندیدم و نگرفتم، از بس که این خانم چرب زبان بود، اعتماد کردم و پول ریختیم. الان 3 سال شده ما به اون پول نرسیدیم.
مردم به نظر شما برای جلوگیری از کلاهبرداری باید بیشتر چه چیزهایی رو یاد بگیرن؟
به نظرم به هیچ کس از نزدیکان خودشون، حتی نزدیکترین کس خودت هم اعتماد نکن.
به نظر شما این روزها بیشترین کلاهبرداری ها در کدوم زمینه ها رخ میده؟ خرید اینترنتی یا شرکت های هرمی؟
بعضی از سایت ها اینترنتی.
وقتی اسم کلاهبرداری میاد اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟
سادگی خود فرد، اون که از کجا تماس میگیرن چگونه است.
به نظر شما مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری باید بیشتر چه چیزهایی رو یاد بگیرن و آگاهی کسب کنن؟
خب بیشتر باید تحقیق بکنن به نظر من، بعد سریعم اعتماد نکنن به هر شرکت. به نظر من باید این حالتی باشه.
اگر بخواییم به دوست یا فامیل یا نزدیکانتون یه هشدار کوتاه بدید که گرفتار این موضوع نشن چیه؟
همیشه تو ذهنم وقتی میخوام یه کاری رو انجام بدم، توصیه‌ام به بقیه هم همینه دیگه، یه حالتی رو میچینم که 2-3 حالت دیگهی که معکوس اونم هست در نظر بگیرن دیگه همیشه. مثلا اگه که میخوام یه معامله انجام بدم، به این فکر میکنم که اگه این معامله یک شکل دیگری صورت گرفت، مثلا من ماشین میخرم، به این فکر میکنم که اگه ماشین به من تحویل نداد حالا چیکار کنیم، توی اون قرارداد قید میکنم که ضمانت تحویل این ماشین این میتونه باشه، یا چک بدن یا پول بدن یا هر چیز دیگه. این
فکر میکنید نقش پلیس، مخصوصا پلیس فتا و آگاهی در این حوزه چقدر پررنگه؟
اون چیزی که ما داریم تو فضای مجازی میبینیم، خب که جدیدن خیلی بیشتر شده آگاهی بخشی، خب خیلی بیشتر شده. خب مردم با توجه به همین قضیه آگاه شدن که حالا یه سری کارا رو انجام بدن یا یک سری کارا رو انجام ندن، ولی اینکه خب هر چی آگاهی بخشی بیشتر باشه مطمئنم بهتره.
نقش پلیس فتا در این سالهای اخیر خیلی پیشرفت کرده به نظر من، باعث آرامش و امنیت ما شده، مخصوصا ما که تو فضای مجازی کار میکنیم.
صحبت‌های مردم با هم شنیدیم، تجربیات تلخشون هم در زمینه کلاهبرداری اقتصادی رو هم شنیدیم. لطفاً ما هم دقت بیشتری داشته باشیم نسبت به پیامک‌ها و هشدارهایی که پلیس فتا برای ما ارسال می‌کنند، تا انشاءالله شاهد این گونه موارد تلخ نباشیم. ممنونم از توجهتون، خدا نگهدار.
هشت صبح، گذر از سر و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی 8 صبح، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
همکار خوبم آقای دکتر احمدی فر هم تشریف آوردن به استودیو و این روزها به هر حال ترافیک تهرانه و موضوعی که ما در 8 صبح حتما بهش خواهیم پرداخت. آقای احمدی فر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و ارادت خدمت شما همکار خوبم، مهمانان گرامی و همه شنوندگان و همراهان شبکه رادیو اقتصاد. برنامه 8 صبح
در کنار شما خواهم بود و از پخش رادیو اقتصاد همچنان 8 صبح رو پیگیری می‌کنم.
راهکار مقابله با کلاهبرداری‌های اقتصادی موضوع امروزی است که در برنامه 8 صبح به اون می‌پردازیم با همراهی جناب آقای بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا و جناب آقای سید محمد سجادی وکیل پایه یک دادگستری. آقای مانمیر، از فرایند شناسایی، پیگیری و به نتیجه رسیدن پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه اقتصادی از زبان شما میشن.
خواهش می‌کنم. تو پلیس فتا تیم‌های مختلفی وجود دارن که در خصوص پرونده‌هایی که بهشون اعلام میشه رسیدگی میکنن و موضوعات رو مد نظر قرار دارن. بخشی از یعنی تیم‌های مختلفی هم در سراسر کشور، استان‌هامون، خود فتای فراجا هستن که کار رصد رو خودشون دارن انجام میدن و به صورت 24 ساعته چون شیفت‌های شبانه روزی هم داریم، جرایم سایبری که در فضای مجازی داره اتفاق میفته رو رصد میکنن و در صورت مواجهه با جرمی که حالا مشهود باشه یا همگیر قرار باشه بشه، پیش‌بینی‌هایی که انجام میدن و ممکنه که حالا بیشتر این موضوع مناسبت‌های خاص اتفاق می‌افته و ممکنه در مناسبت‌های خاص بزه دیدگان بیشتری رو به خودش در واقع گرفتار بکنه رو شناسایی می‌کنن و همونجا تشکیل پرونده و کارهای قضاییش رو انجام میدن. بعد شماره تلفنی ما داریم به حالا آقای دکترم تو مبحث قبلی اشاره کردن، 096-380 شماره تلفنی هستش که به صورت شبانه روزی همکاران بنده اونجا حضور دارن. اگر هموطنان عزیزمون به مشکلی برخوردن، کلاهبرداری رو مشاهده کردن، خواستن گزارش بدن، مورد کلاهبرداری قرار گرفتن، میتونن اونجا هم گزارش بدن و همکاران بنده سعی میکنن در کمترین زمان ممکن رسیدگی بکنن، حداقل اقدامات اولیه رو انجام بدن که تبعات اون کلاهبرداری رو پایین بیارن. و حالا یه سری از پرونده هایی هست که مقام قضایی مستقیما دستورش رو صادر میکنه و به پلیس فتا ارجاع داده میشه و ما بچه هامون در بخش مبارزه با جرم سایبری وظیفه رسیدگی به اونها رو دارن. ما وقتی که این پرونده ها ارجاع داده میشه به پلیس فتا، افسر پرونده برای هر کدوم از این پرونده ها مشخص میشه و بعدش اون اقدامات اولیه برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کارشون قرار میگیره و بر اساس دستور مقام محترم قضایی کارها انجام میشه و پیگیری میشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. قطعا شما راهکارهایی رو هم برای پیشگیری دارید که حتما در ادامه به اون بپردازیم. تعاملی که با سازمانها و نهادهای مختلف دارید
قطعاً
و
همینطوره ما
دستورالعملهایی که میتونه کمک بکنه به پیشگیری از کلاهبرداری های اقتصادی.
100% همین شکلی. ما همین جمله معروفی که میگن پیشگیری بهتر از درمان است رو ما تو پلیس فتا سرلوحه کارمون قرار دادیم. مثلا یه مرکز داریم به اسم مرکز تشخیص و پیشگیری از وقوع جرائم سایبری که در سراسر کشور فعال هست و از اونجایی که عمده بزهدیدگان ما مردم عادی جامعه هستن، ما سعی میکنیم توصیه های پیشگیرانمون رو بسیار عامیانه و به زبان ساده عنوان کنیم و با تولید محتواهایی که به صورت مستمر مناسبت‌های خاص و با کیفیت‌های خوب داره طراحی میشه و باب سلیقه مخاطب باشه رو داریم انجام میدیم. و با این و جالبه بگم که وقتی این توصیه‌های پیشگیرانه ما بیشتر حالا در قالب پیامک خیلی مشهود هست برای هموطنامون ارسال میشه، تو بازه زمانی مثلا 48 ساعت بعد از اون ارسال پیامک اون جرممون خیلی آمارش میاد پایین. ولی خب متاسفانه حالا البته باید این اطلاع رسانی ها مستمر باشه و زیاد باشه، ولی خب متاسفانه مردم هم بعضی وقتا کم لطفی میکنن و یه مقدار این توصیه
اما خیلی اثرگذاره. اقدامات پیشگیرانه قطعا اثرگذار هست، کم این که این پیامک ها شاید راحت ترین و ساده ترین اقدامی باشه که
ما کانال های بستر هایی رو داریم تو شبکه های اجتماعی که به صورت مستمر و روزانه از نظر کیفی دارم میگم و مرتبط ترین جرائم، بروزترین جرائم به همراه راهکارهای پیشگیرانشون رو ما در این بستر داریم منتشر میکنیم به اسم سیف کلیک. به صورت کلی آره، اینا داخلی ها رو دارم عرض میکنم خدمت شما، میتونید مراجعه کنید و این تو این بستر تو این کانال ما همه موارد جرائم که داره اتفاق میفته رو داریم مستمرن و به روز اطلاع رسانی و به همراه توصیه پیشگیرانه به مردم عزیزمون ارائه میدیم.
بسیار عالی. آقای سجادی، از مجازات های قانونی کلاهبرداری در حوزه اقتصادی از زبان شما بشنویم. به هر حال این اقدامات داره صورت میگیره. گاهی اوقات گفته میشه این مجازات ها به اندازه نیست که انگیزه پیشگیرانه برای کلاهبرداری های اقتصادی رو شک بده و همین باعث میشه که ما شاهد ترویج کلاهبرداری های اقتصادی در سطح جامعه باشیم با توجه به شرایط اقتصادی کلانمون. اما مجازات ها رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، ببینید الان من تو قسمت قبلم عرض کردم چون قانون کلاهبرداری ها رو به دو دسته تقسیم شده، یعنی عملا یک قانونی ما داریم، قانون تشدید در واقع مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که خب مال سال 67 هست.